اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اشکالی که سری از فرمودن
به شیخ انصاری که طبق مبنی شما واجب مشروط قبول ندارید، پس چون میخواد
استفاده؟
بله، طبق مبنی شما شیخ انصاری همون حکم تعلیقی بالفعل موجوده دیگه. بالفعل حکمی نشد، ایشون توضیح خودش داده دیگه. حکم تعلیقی بالفعل موجود هست، ولی موضوعش که مال کسی است که هر دو جزء داشته باشه، نه مال کسی که یک جزء داشته باشه. شما مال کسی که یک جزء دارید میخواید استفاده کنید؟ شما خودش این انقلت رو مطرح میکنه، جواب میگفتم شما یه انقلتی داره، ایشون انقلت کرده جواب داده، همین رو توجه داره و جوابم داده. بله، عرض کنم خدمت شما، من یه مقداری که کلمات آیون رو تو بحث حساب و تعلیق دیدم دیگه، به نظرم بسید دیگه بحث حساب و تعلیق کافی باشه. اینی که وارد بحث بعدی میشیم، بحث استصحاب عدم نسخ. در استصحاب عدم نسخ مرحوم آقای خویی در دو مرحله بحث رو مطرح میکنن. یکی در مرحله، یعنی دو تا اشکال به استصحاب عدم نسخ وارده. یک اشکال استصحاب عدم نسخ حکم، چه مربوط به این شریعت باشه، چه مربوط به شرایط سابقه باشه، مربوط به هر دوشه. یک اشکال اختصاص داره به نسخ شرایط سابقه، یک سری از اشکالات مربوط به نسخ شرایط سابقه است. در مورد نسخ، اشکال عامی که اصلا استصحاب عدم نسخ هست، اینجا من حالا قبل از اینکه وارد کلام مرحوم آقای خویی بشم، این نکته رو تذکر بدم که ما یک در بحث استصحاب عدم نسخ به یک معنا شبه حکمیت دیگه، ما نمیدانیم شارع مقدس این حکمی که جعل کرده هنوز موجود هست یا موجود نیست، این شبه حکمی است. و در استصحاب در شبهات حکمیه یه اشکال مرحوم آقای خویی دارن، یه اشکال حاج آقا دارن. اشکال مرحوم آقای خویی اینجا نمیاد، اشکال مرحوم آقای خویی این هست که استصحاب عدم مجعول با استصحاب عدم جعل زائد معارضه. خب اینجا ما استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل زائد معارضه. خب اینجا ما استصحاب بقای مجعول نمیخوایم بکنیم، استصحاب بقای نفس جعل میخوایم بکنیم، بنابراین اینجا معارضه معنا نداره. و حالا یه انقلتی تو پاورقی مباحث الاصول آقای حائری دارن که اون حالا من واردش نمیشم، نگاه کنید توی کلاس راهنما فردا در مورد صحبت میکنیم. به یک جور دیگری ایشون معارضه رو خواستن تفسیر کنن. بله، حالا اما اشکالی که حاج آقا مطرح میفرمودن بحث معارضه نبود، بحث این بود که استصحابی در روایات مورد بحث هست که درش فحص معتبر نباشه و در شبهات حکمیه فحص معتبره. حالا با توضیحاتی که قبلا گذشت در مورد در شبهات حکمیه فحص درش معتبر هست و بنابراین استصحاب، عرض کنم خدمت شما، این شبه، این اشکال در استصحاب بقای جهل هم میاد، در استصحاب بقای جهل میاد، بنابراین اختصاص نداره به استصحاب بقای مجهول. خب این بین مبنای حاج آقا، یعنی اون اشکالی که حاج آقا در بحث استصحاب در شبهات حکمیه مطرح می‌فرمایند با اشکالی که مرحوم آقای خویی در شبهات حکمیه مطرح می‌فرمایند، تفاوت‌های مختلفی وجود داره. یکی از تفاوت‌هاش همین این هست که در استصحاب بقای جعل اشکال حاج آقا مطرح میاد، ولی در استصحاب بقای جعل اشکال مرحوم آقای خویی نمیاد. یک تفاوت دیگه این هست که اگه استصحاب عدم مجعول، اگر ما در حالت سابقه ما عدمی باشه، حالت سابقه ما عدمی باشه، احتمال میدیم این تبدیل به وجود شده باشه. مثلا شارع مقدس گفته که باشه که عرض کنم خدمت شما، من نمیدانم در استطاعت چه چیزی معتبر هست، در استطاعت چه چیزی به شبه حکمیه. میگم زید الان خلاصه هنوز مستطیع نشده، حج برش واجب نیست، فرض کنید نمیدانم رجوع بالکفایه شرط استطاعت هست که شرط استطاعت نیست، شخصی رجوع بالکفایه نداره، ما میگیم قبل از اینکه مال و ظاهره و امثال اینها برش حاصل بشه هش که بگردنش واجب نبوده. نمیدونین با حصول مال و ظاهره زاد و راهله بدون تحقق سلام علیکم شرط رجوع بالکفایه دست شما درد نکنه، آیا استطاعت حاصل میشه یا استطاعت حاصل نمیشه، وجوب حج میاد یا وجوب حج نمیاد. استصحاب کنید عدم وجوب حج را، این استصحاب عدم مجعوله. این استصحاب عدم مجعول هیچی ماردم نداره، چون موافقه با همون اصل اولیه عدم الجهل. استصحاب عدم مجعول با عدم الجهل یکی مارده ندارن، ولی با اشکال حاج آقا اینجا میاد که استصحاب در جایی هست که نیازمند به فحص نباشه، در جایی که نیاز به فحص داشته باشیم استصحاب جاری نمیشه. اینم دو تفاوت. یه تفاوت سومی هم هست که حالا من اینو بعدن یه کمی بیشترم تو کلام آقای صدر باز بهش میپردازم، اینه که در مورد اصل تقریب شبهه‌ای که مرحوم آقای صدر مطرح میکنن برای کلام آقای خویی که استصحاب عدم جعل به چه شکله، این اصل تقریب شبهه بذارید من یه کمی بار دیگه تکرار کنم، قبلا هم اشاره کردیم، ولی مرحوم آقای خویی محصل فرمایشیشون این هست که ما نمیدانیم یک جعلی که شامل، فرض کن در موارد شبهات حکمیه متعارف، در مواردش فرض کنید که یک نجاستی برای ماء متغیر یقین داریم، نمیدانیم این نجاست بعد از زوال تغییر من قبل نفسه هنوز باقی هست یا باقی نیست. خب میگیم استصحاب میکنیم بقای نجاست رو بعد از زوال تغییر. آقای خویی میفرمایند که این استصحاب معارض است با استصحاب عدم جعل نجاست نسبت به ما بعد زمان زوال تغییر. تقریب این هست که یه زمان شارع اصلا هیچ جعلی نداشته است، نه جعل، جعلی که زمان تغییر رو شامل بشود، زمان متغیر بودن ما رو شامل بشود، و نه جعلی که زمان بعد از زوال تغییر رو شامل بشود. خب جعل نجاست یک امری هست که به توسط شارع ایجاد شده، ازلی که نیست، یه زمان بوده که نبوده، بعدن تحقق پیدا کرده. نمیدان این مقدار رو هم میدانیم که شارع یک جعلی ایجاد کرده که زمان اول رو شامل میشه. نمیدانیم جعلی که زمان دوم رو شامل میشود از شارع سر زده است یا سر نزده است. نمیخوایم بگیم اون جعل اختصاص به زمان دوم حتما باید داشته باشه، جعلی که زمان دوم رو در بر بگیرد، حالا یه چا جعل عام باشه چه جعل خاصه به زمان دوم باشه، هر چی باشه، ما میگیم یه زمانی نه جعلی که زمان اول رو بگیرد وجود داشته، نه جعلی که زمان دوم رو بگیرد وجود داشته. نسبت به زمان اول یقین داریم که اون عدم الجعل تبدیل شده به جعل، ولی نسبت به زمان دوم عدم الجعل نمیدونیم تبدیل شده به جعل یا نه. استصحاب میکنیم عدم جعل رو نسبت به زمان دوم. خب این اصل تقریب اشکاله. یه صحبت این هست که آیا این اشکال در شبهات موضوعی هم میاد یا نمیاد. من نمیدانم که این آب اصلا تغییر درش حاصل شده یا حاصل نشده، تغییر درش حاصل شده یا حاصل نشده. ما اینجور بگیم، بگیم این آب یک زمانی اصلا براش نجاست جعل نشده بوده. نمیدانیم نجاستی که این زمان حالا رو، زمان کنونی رو که مشکوکه، مشکوک و تغییره، نمیدانیم این نجاست جعل شده به گونه جعل شده است که این زمان مشکوک رو شامل بشه یا به گونه جعل. ولی اون منشأ شک ما این هست که تغییر در این نجاست وجود داره یا وجود نداره. ولی به هر حال ما این جمله رو میتوانیم بگیم، بگیم که نمیدانیم الجعل شامل لهذه النجاسه او ليس شاملا لهذه النجاسه. پس بنابراین استصحاب کنیم عدم جعل تغییر رو، یعنی در شبهات موضوعیه همیشه فرض کنید که من، فرض کنید اینجوری در نظر بگیرید، زید قبلا عادل بوده، نمیدونیم هنوز عادل هست یا عادل نیست، به شبهه موضوعیه، عدالتش باقی هست یا عدالتش باقی نیست. من اینجوری میگم، میگم وجوب اکرام برای زیدی، برای زید در حالت اول قطعا جعل شده، در حالتی که علم به عدالتش دارم حتما جعل شده. نمیدانم وجوب اکرام، برای وجوب اکرامی که حالتی که زید مشکوک العداله هست، آیا برای زید یه همچی وجوب اکرامی جعل شده است یا جعل نشده است. خب این شبهه است اونجا مطرحه. حالا این جبه درسته یا نادرسته الان فعلا در مقام بیان این جهتش نیستم، ولی میخوام بگم این شبهه، این اشکال اگر هم درست باشه به بیان مرحوم آقای خویی وارده که شما چطور استصحاب بقای جعل میکنید، معارض میگیرید، استصحاب بقای مجعول رو معارض میگیرید، در حالی که این همین مشکل در شبهات موضوعیه جاری میشود، در حالی که مسلماً در شبهات موضوعیه استصحاب جاری میشه، اصلا مورد روایات هست در شبهات موضوعیه استصحاب جاری میشه. پس بنابراین ولی این اصلا اشکال رو مبنای حاجوها اصلا موضوع نداره، چون حاجوها به معارضه کار نداشتن که. اشکالشون این بود که موضوع مورد استصحاب جایی هست که فحص درش لازم نیست، یعنی بقای حکم قبل از فحص رو هم استصحاب میخواد ثابت کنه و این در شبهات حکمیه نیست، در شبهات موضوعیه این اشکال اصلا نیست. پس بنابراین عرض کنم خدمت شما این شبهه‌ای که مطرح هست، این شبهه اصلا در شبهات موضوعیه جا نداره. یه نکته رو من عرض بکنم، به نظر من اصل اشکال که در شبهات موضوعیه هست جا داره. من وایسد قبول نمی کنه، آقای شهیدی را قبول نمی کنن که کلام آقای خویی به شبهات موضوعیه سرایت بکنه، ولی یه جوابی داره. اون جواب در بحث ما، حالا در بعضی از موارد بحث ما که مشابه همین شبهه مطرح میشه نمیاد. حالا من اصل جواب رو میگم، بعد چون تفصیل بیشتر این کلام رو تو کلام آقای صدر دنبال خواهیم کرد. ببینید، ما ممکنه کسی بگه نه شبهه معارضه وجود داره، یعنی استصحاب مجعول با استصحاب عدم جهل زائد در شبهات حکمیه، در شبهات موضوعی هم معارضه داره، ولی خب روایاتی که خواستن عطر رو در مجعول جاری کرده، این معناش اینه که در اینجا این رو مقدم داشته. اشکال ثبوتی که نیست، اشکال اثباتیه. میگید شما در شبهات حکمی، در شبهات موضوعی هم این معارضه وجود داره. خب باشه، معارضه وجود داشته باشه، ولی چون مورد عدل استصحاب هست، معناش اینه که در شبهات موضوعی استصحاب بقای مجهول جاری شده، استصحاب عدم جهل زائد جاری نشده. و در شبهات حکمیه که ما همچی چیز نداریم، چون ادله‌ای که در استصحاب هست موردش، مثالهایی که هست، همه شبهات موضوعی هست. شما از شبهات موضوعی میخواید به شبهات حکمیه سرایت بدید، ما میگیم در شبهات موضوعی شارع مقدس اصل رو در موضوع جاری کرده، در حکم جاری نکرده. در شبهات حکمیه چطور میتونید بگید که اصل در موضوع جاری کرده؟ نمیتونید اثبات کنید. پس بنابراین این یه پاسخی هست که اون اشکال اگرم تمام باشه، اشکال مهمی نیست، اشکال مهمی نیست، چون با توجه به اینکه ادله استصحاب موردش خصوص شبهات موضوعی است، ما میگیم خب در شبهات موضوعیه ولو توهم تعارض میره، ولی با جای در جای در صورت با توجه به اینکه صراحتا روایات چیز کرده، روایات از کنم خدمت شما شبهه موضوعیه رو اصل رو در بقای بقای مجعول جاری کرده، خب اتصاب جا نداره. البته ما به عنوان استیناس ما میخواستیم مطرح کنیم که اصلا عرف متعارف به ذهنش خطور نمی کنه در شبهات موضوعی این شبه اشکال. اگه قرار باشه اصلا این اشکال در شبهات حکمی هم بیاد، در شبهات موضوعی هم مشابهش میاد، و این رو ما قرینه قرار میدادیم برای اینکه استصحاب عدم جعل زائد عرفی نیست. یعنی عرف اینجور نیست که در موارد شبهات موضوعی یک همچی شبهی رو ببیند بعد بگه چون روایات خاصه وارد شده این روایات خاصه این شبهه رو دفع میکنه. نه، اصلا ذهنش خطور نمی کنه. رو معید ما میخواستیم قرار بدیم، نه دلیل. ما میخواستیم بگیم که اصلا اصل پاسخ کلام مرحوم آقای خویی رو در دوران هم بین، یعنی تعارض بین شبهه موضوع استصحاب بقای مجهول و استصحاب عدم جهل زائد، با این بیان میدادیم که استصحاب بقای جهل زائد عرفی نیست، عرف به استصحاب بقای جهل زائد توجه اصلا نداره. و کاشفش هم این هست که قبل از مرحوم آقای خویی و قبل از مرحوم نراقی که کلام آقای خویی برگرفته از کلام مرحوم آقای نراقیه، اصلا ایش مطرح نبوده، هیچ کسی به ذهنش خطور نکرده بوده یه همچی تعارضی. خب این به ذهن افراد خطور نکرده، معنیش اینه که عرف نمیفهمه دیگه. و ما میخواییم بگیم همین در شبهات موضوعی هم هست. در شبهات موضوعی این که استصحاب به مثلا عدالت جاری میشود، این نه به خاطر این که عرف شبهه معارضه رو اینجا میبیند بعد میگه این شبهه معارضه مهم نیست، به خاطر اینکه خود شارع اصل رو در مجعول جاری کرده، اصل رو در جعل جاری نکرده و از این صحبت ها اینجوری نیست، بلکه اصلا اینجا معارضه دیده نمی شود و این بحث به این شکل هست. حالا عرض کنم خدمت شما، ترخیصی
هم بین حاجه آقا
در احکام ترخیصیه هم یک، اگر یک حکم ترخیصی داشته باشیم، فرض کنیم قبلا طاهر بوده، نمیدونیم هنوز طاهر هست یا طاهر نیست، این در صورتی که ما طهارت رو احکام ترخیصیه رو مجعول بدانیم اشکال آقایی میاد. این در صورتی هست که ما احکام ترخیصیه رو جعل رو نسبت به، ولی اگر احکام ترخیصیه رو میگه شارع مقدس میگه من این ترخیص رو جعل نکردم، حالا نمیدونم این
ترخیص یعنی که همون ابتدای شریعت که هنوز احکام الزام ابلاغ نشده بود معناش ترخیص جعل مطلق بوده جعل شده بود، یعنی
برای امضا. بله بله، حالا اون تقریبه، اگر از اون جهتی که بگیم احکام ترخیصی همه جعل شده بودن بعدن با اون بیان، بله درسته. نه حالا نمیخوام همه یه تفاوت‌های بین بیان حاج آقا و اون بیان رو ذکر کنم. بله، تجربه این که احکام ترخیصی در اول شریعت ولو امضا بوده ولی احکام الزامیه نبوده، اون چیز هست. البته این در صورتی هست که ما یک سری احکام عقلاییه امضاییه رو از اول تصفیر نکنیم، یعنی فرض کنید اگر احکامی باشن که عقلا داشته باشند، حالا اینو من بعدن مکملی داره تو بحث استصحاب شرایع سابقه اون رو تکمیل میکنم، نکته ای داره که اون تو همون بحثم اثرگذار هست. خب این عرض کنم خدمت شما، اصل این که مجرای این اشکال مرحوم آقای خویی و در بحث استصحاب عدم بقای مجعول آیا در استصحاب بقای جهل میاد یا نمیاد. حالا اینجا مرحوم آقای خویی به بیان دیگری استصحاب، یک اشکالی در کلام مرحوم شیخ انصاری مطرح شده در استصحاب عدم نسخ، این اشکال رو مرحوم شیخ پاسخ داده ولی مرحوم آقای خویی پاسخهای مرحوم شیخ رو کافی ندونستن، اصل اشکال رو پذیرفتند و در نتیجه استصحاب عدم نسخ رو جاری نمی دانند. یه نکته اینجا عرض بکنم، در این که هر موقعی افراد شک می کردند که آیا حکمی از احکام شریعت نسخ شده یا نسخ نشده، به مجرد شک اون حکم رو منسوخ نمی دانستن، تردید نیست. ولی مرحوم آقای خویی اصالت عدم نسخ رو یک اصل عقلایی می دونه، میگه به منات استصحاب نیست، یک بحث استصحاب داریم، یک بحث اصالت عدم نسخ به عنوان یک اصل عقلایی بر اصله. پس بنابراین در این که ما به هر حال اصالت عدم نسخ داریم شکی نیست. تفاوت بین مرحوم آقای خویی و آقایون دیگه که استصحاب عدم نسخ رو قائل هستند در این هست که عدم نسخ به منات استصحاب هست، چون اصلون به رأسه، اصالت عدم نسخ خودش یک اصل و قلائیه به رأسه هست. بس بنابراین تفاوت چیزی نداره، خیلی جوهری اون چنینی نداره. حالا ممکنه مثلا عرض کنم خدمت شما در بعضی، بله، حالا باید دید که مثلا در جایی که مظنون الفسخ بودن هست آیا نکته اون اصل و قلایی به چه شکله. این که تحلیل این که آیا در همه موارد اصالت عدم نسخ جاری هست یا جاری نیست، اونو خوبه بحث بشه. اگر ما گفتیم اصالت عدم نسخ به عنوان یک اصل و قلایی در همه موارد نیست، در بعضی موارد، در بعضی موارد هست، در بعضی موارد دیگه نیست، طبیعتا این که ما استصحاب عدم نسخ رو جاری کنیم خوبه دیگه. یعنی اگر ما در همه مواردی که استصحاب عدم نسخ میخواییم جاری کنیم به اون اصل و قلایی عدم نسخ قائل باشیم، خب اصل این که میخواییم اثبات کنیم استصحاب عدم نسخ خیلی فایده ای نداره. ولی اگر ما در استصحاب عدم نسخ، در اصالت عدم نسخ به عنوان یک اصل و قلایی بگیم معلوم نیست در همه موارد باشه، در بعضی موارد ممکنه باشه، در بعضی موارد ممکنه نباشه، لیکن نیاز داریم این بحث رو بکنیم. خب حالا من اصل کلام مرحوم شیخ رو طرح میکنم و دیگه مکمل بحث باشه برای شنبه. مرحوم شیخ این اشکال رو طرح میکنن که حکم، اصل اشکال رو در مورد استصحاب نسخ چیز احکام شرایع سابقه رو مطرح میکنن، که البته این اشکال عام در مورد نسخ شریعت کنونی هم میاد. ایشون میفرمایند که مخاطب به شرایع سابق غیر از مخاطب به شرایع کنونیه. یه افرادی هستن مخاطبه به شرایع سابق هستن و ما مخاطبه به شرایع کنونی هستیم. پس بنابراین تعدد موضوع داره، موضوع شرایع سابق افراد قبلی هستن و موضوع شریعت کنونی افراد دیگه هست. خب مرحوم شیخ این دو تا جواب میدن. جواب اولشون این هست که خب فرض میکنیم افرادی باشند که هر دو شریعت رو درک کرده باشند، مدرک و شریعتین، در حق اونها استصحاب جاری میشود. وقتی در حق اونها استصحاب جاری شد و عدم قول به فصل، در حق خودمون هم حکم رو ثابت میدانیم. این یک مطلب. نکته دو، پاسخ دیگه ای که مرحوم شیخ می فرمایند اون اینه که نه، این اشکال در صورتی جاری هست که ما حکم قضیه رو طبیعیه ندانیم. ولی وقتی حکم این قضیه بر طبیعت جاری شد این اشکال نمیاد. این همچی تعبیری تو کلام مرحوم شیخ هست که این رو تو کلام مرحوم آقای خویی و با ادبیات مرحوم ناینی به این صورت تقریب شده که این اشکال در صورتی جاری هست که ما قضایا رو قضایای خارجیه بدانیم، اما اگر قضایا رو قضایای حقیقیه بدانیم این اشکال وارد نمیشه، چون به نحو یک قضیه حقیقیه حکم جعل شده و هنوز نمیدانیم این حکمی که به نحو قضیه حقیقیه هست استمرار دارد یا استمرار ندارد. خب مرحوم آقای خویی این دو تا جواب رو نمیپذیره، کلام مرحوم آقای خویی ملاحظه بفرمایید. مرحوم آقای صدر هم یک از یک زاویه دیگه‌ای بحث رو شروع میکنه و ادامه میده که در خیلی نکات به هر حال با توجه به فرمایشاتی که آقای صدر داره یک نوع نظارتی به فرمایشات آقای خویی هم به یک معنا از کلمات آقای صدر استفاده میشه. حالا من فعلا بعضی از محورهای بحث رو اشاره کنم. مرحوم آقای حائری در مبانی اصول الاحکامشون اشاره میکنن که استصحاب عدم نسخ مبتنی بر این هست که ما استصحاب رو در کلی قسم ثالث قبول داشته باشیم و استصحاب تعلیقی رو هم قبول داشته باشیم. تقریبی دارن که میگن جریان استصحاب عدم نسخ وابسته به پذیرش این دو مبناست. اگر کسی این دوتا مبنا رو نپذیره استصحاب عدم نسخ رو نمیتونه قائل باشه. آقای خویی این رو وابسته به اون بحث استصحاب کلی قسم ثالث رو نیوردن، ولی میگن پذیرش استصحاب عدم نسخ مبتنی بر پذیرش استصحاب تعلیقیه و ما چون استصحاب تعلیقی رو قبول نداریم بنابراین استصحاب عدم نسخ رو هم قبول نداریم. حالا اینا رو من محورهای اصلی بحث رو گفتم که مطالعه بفرمایید. بعدن شنبه انشالله فردا هم رو مباحث الاصول آقای حائری این بحث رو دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله و نبی محمد و آله و صحبه.